تکیه شده و تأکید شده، این به معنای این است که انسان در حوادثی که پیرامون او می‌گذرد و در حوادثی که پیش روی اوست و به او ارتباط پیدا می‌کنه تدبر کند، سعی کند از حوادث به شکل عامیانه و سطحی عبور نکند، تدبر کند، به تعبیر امیرالمومنین اعتبار کند. جمله مال امیرالمومنین است: رحم الله امرأ تفکر فاعتبر، فکر کند و بر اساس این فکر اعتبار کند، یعنی با تدبر مسائل رو بسنجد. و اعتبر فابصر، با این سنجش بصیرت پیدا کند، حوادث را درست نگاه کردن، درست سنجیدن، در اونها تدبر کردن، این در انسان بصیرت ایجاد میکنند، یعنی بینایی ایجاد میکنه، انسان چشمش به حقیقت باز میشود. این جمله مال خطبه 153 نهج البلاغه است: فانما البصیر من سمع فتفکر و نظر فابصر. بصیر اون کسی است که بشنود، گوش خود رو بر صداها نبندد، بشنود. فتفکر، وقتی شنید بیاندیشد. هر شنیده ای رو نمیشود به صرف شنیدن رد کرد یا قبول کرد، باید اندیشید. البصیرو من سمع فتفکر و نظر فابصر. نظره یعنی نگاه کند، چشم خود را نبندد. ایراد کار بسیاری از کسانی که در لغزشگاه های بی بصیرتی لغزیدند و سرنگون شدند این است که نگاه نکردند، چشم خودشون را بستند برای یک حقایق واضح. نگاه کنه، وقتی که نگاه کرد اون وقت خواهد دید. ما خیلی اوقات چیزایی رو اصلا حاضر نیستیم نگاه کنیم. ما اگر بخوایم بصیرت پیدا کنیم باید چشم رو باز کنیم، باید ببینیم. بصیرت کار دشواری نیست، همه میتوانن بصیرت پیدا کنن. جوان مسلمان ایرانی باید خود را آماده کند، خود را مجهز کند، در راه پیشرفت به خدای متعال توکل کند، از خدا استمداد بطلبد، با بصیرت پیش برود و انشاءالله به همه آرمانها و آرزوهایی که این انقلاب و اسلام ترسیم کرده است شماها خواهید رسید.
مناسبت 9 دی روز بصیرت و میثاق امت و ولایت در برنامه امروز گفتگو سیاسی نگاهی داریم به مؤلفه های حصول بصیرت و دستاورد های اون. جناب آقای مهدی جهانتیغی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن، روزنامه نگار و کارشناس مسائل سیاسی. آقای جهانتیغی، یکی از تعابیری که رهبر معظم انقلاب در سال 88 مطرح کردن رویش ها و ریزش های انقلاب اسلامی بود. این ریزش ها، بین ریزش ها و رویش ها و بی بصیرتی و با بصیرتی چه ارتباطی میتونیم برقرار بکنیم؟ و سوالی که مطرح هست این که به واسطه این ریزش ها طبیعتاً یک سری آسیب ها خواهیم دید و البته در این حال یک سری منافع هم خواهد داشت. ریزش چه آسیب و چه منافعی رو داره و در این حال رویش های نوین انقلاب هم موجب چه انرژی و چه ظرفیتی برای آینده پیشروی انقلاب اسلامی میشه؟
بله، سوال بسیار خوبیه. به نظرم شاید از این منظر اگر نگاه کنیم قضیه رو، مجموع همه اون چیزی که شما گفتید بشه یه جواب جامعی بشتم. اونم این مسئله است که این سوال رو مطرح کنیم که مجموعه حوادث سال 88 رویش هاش برای ما بیشتر بود یا ریزش هاش. در یک کفه ترازو وقتی شما در بحث ریزش ها نگاه می کنید، شخصیت های گرانقدری هستند، شخصیت های سنگینی هستند به لحاظ سیاسی، وزن سیاسی، سوابق و همراهی با انقلاب، زحمت کشیده برای انقلاب، پایکار امام، که خب جدا شدن هر کدوم از این خواص قطعا آسیب‌هایی داره، حالا چه برای خودشون و چه برای کسانی که اونها رو دوست دارن و از اونها الگو میگیرن. از این منظر وقتی بهش نگاه میکنید، ما واقعا راضی نیستیم که هیچ کدوم از این خواص درجه یک از قطار انقلاب پیاده بشن و این یک آسیب بزرگه. اما از منظری که وقتی که در کفه ترازوی دیگر رو بررسی میکنیم، رویش هایی که اتفاق افتاد، یعنی بصیرتی که اتفاق افتاد نشون میده، یعنی حوادث بعد 88 هم این رو تایید میکنه که ما دارای یک سرمایه اجتماعی در رویش ها شدیم، به خصوص در طبقه جوان که به هر حال حوادث اول انقلاب رو درک نکرده بود، جنگ رو در دوران بچگی خودش چه تجربه هایی داشت، چه بسا خیلی از اینها بعد از جنگ به دنیا آمده بودن، چنین حوادثی رو ندیده بودن. در دوران 88 اینها ورزیده شدن و جز رویش های انقلاب شدن. خیلی از همین هایی که در 88 کف میدان خیابان ها داشتن با فتنه‌گرها ها مقابله می کردن، شدن مدافعان علم، جز رویش ها شدن. یعنی اگر پیشکسوتانی بودن در انقلاب از قطار انقلاب پیاده شدن، ده ها نفر جایگزین اونها شدن. میخوام این رو عرض بکنم که ما وقتی اگر در طبقه خواص قطعا دچار ریزش شدیم، این ریزش به انقلاب ضربه زد، مسیر ما رو کند کرد، جامعه رو دچار شبهاتی کرد، ولی سرمایه اجتماعی نظام رو بالا برد، قطعا این یه چیز مهمه. بعد ضمناً اون سرمایه اجتماعی که از دل بصیرت تولید میشه خیلی سرمایه سنگینی است و به راحتی هم جز ریزش ها قرار نمیگیره. همچنان کسانی که از گردنه دفاع مقدس عبور کردن، اینا کسانی نیستن که به راحتی از انقلاب دست بردارن. و بنابراین در این حوادث 88 چون ما سرمایه اجتماعی رو از دل بصیرت به دست آوردیم، به نظر من ما صاحب یک سرمایه بسیار ثابت قوی و یک ذخیره طلایی شدیم و اون خلای برخی از ریزش های خواص رو به نظر من جبران کرد.
یک سوالی که در همین رابطه مطرح میشه این که چگونه یک فردی که در جامعه به عنوان خواص شناخته میشه، در عرصه های مختلف قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم مؤثر بوده، در جایگاه مختلف قبل از انقلاب در نهضت مبارزه، بعد از انقلاب در جایگاه مختلف مسئولیتی، چگونه میشه که دوچار بی‌بصیرتی میشه، گرفتار اطرافیان بی‌بصیرت خواهد شد و در ترکیب ریزش ها قرار میگیره؟
ببینید چرا افراد دوچاره، یعنی برخی از خواص دوچاره چنین تغییراتی میشن؟ مجموعه عوامل متفاوتی رو میتونیم براش داشته باشیم. شاید یکی از بهترین جوابها این باشه که اگر به موانع اینی که افراد دچار بی‌بصیرتی میشن بپردازیم، جواب اون سوال هم اینجا میتونی پیدا کنی. مثلا من در مورد میگن یکی از عواملی که افراد دچار بی‌بصیرتی میشن، دلبستگی ها به مسائل دنیا و قدرته. یعنی وقتی که شما قدرت برات موضوعیت پیدا کرد، قطعا وقتی در انتخابات شکست خوردید و این قدرت رو نمیخواید واگذار بکنید، دچار ریزش ها میشین. یعنی قدرت مانعی می شود که شما ادامه مسیر حق بدین. برخی از اینها در تفکرات خودشون دچار محاسبات شدن. مثال می زنم، در مورد بصیرت همیشه مثلا به خصوص من دقت کردم در سخنان مقام معظم رهبری، بصیرت در کنار صبر اومده. اگر کسانی صبرشون در مسیری که داره انقلاب به سمت قلعه میره کم بشه، ایستادگیشون در برابر دشمن کم بشه، از مسیر انقلاب جدا میشن. یعنی ما با یک دست افرادی روبرو بودیم که میگفتن که ما دیگه از انقلاب اسلامی عبور کردیم، رسیدیم به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم یعنی یه دولتی که به هر حال باید با این فضای موجود دنیا بسازه. دچار یک سری محاسبات متفاوت میشن. یعنی محاسباتی میشن که با گذشته خودشون دارن. یعنی اگر افرادی در قدرت براشون و مال براشون، مال اندوزی براشون مسئله شد، دچار بعضیا در تفکرات دچار مشکل میشن. برخی هم کم میارن، همینی که در ایستادگی در برابر جبهه دشمن و به خصوص با فشارهایی که به هر حال کشورهای مثل آمریکا وارد میکنن، برخی از خواص از ادامه مسیر دیگه کاملا ناامید میشن. اینها مجموعی از این حالا برخی هم دچار فتنه نزدیکان خودشون میشن. به هر حال این از صدر اسلام بوده که برخی از فرزندان و بزرگان صحابی اونها رو از مسیر جدا کردن. ما در انقلاب هم داشتیم، یعنی از مرجع تقلید بگیرید، رئیس جمهور بگیرید، افراد بگیرید که خدمت شما عرض کنم که نزدیکان اونها سبب شده است که اونها رو از مسیر به یک مسیر دیگری منتقل کنن.
متاسفانه همچنان هم ادامه داره این روند فرزندان و اطرافیان مخصوصا.
بله، حالا به خصوص در این چند ساله که با پدیده آقازادگی اینها رو برو هستیم. حالا پدیده آقازادگی یه مسئله است، پدیده پدرانی که از آقازاده ها دفاع میکنن یه مسئله دیگری است.
نمیتونن از بچه هاشون دل بکنن.
به هر حال مسیر حق مسیری است که شما باید از همه تعلقات خودت بتونی زمانی اگر مانع شما شد عبور بکنید و فرزندان قطعا یکی از اون موانع سنگینه. البته من بهشون حق میدم، ولی کار سختی.
در همین چند روز اخیر هم بعد از این ماجرای اجرای مجازات نیمازم هم دوباره شاهد چنین ریزش هایی ما بودیم.
اونم اتفاقا با این دفعه دیگه چهره سیاسی نبودی، کسی که به هر حال سالها به عنوان عالم اخلاق شناخته میشد به خاطر متاسفانه یکی از فرزندان پسر خودش دچار این ریزش شد.
خب امروز که نهم دی ماه بود و در تقویم به عنوان روز بصیرت نامگذاری شده، تقویم رسمی کشور، تقویم سیاسی کشور از 9 تا 19 به عنوان دهه بصیرت است. خب 19 سال روز قیام تاریخی و خونین مردم قم هست قبل از پیروزی انقلاب و یک ویژگی از امسال اضافه شده به این دهه. در میانه این دهه سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی رو داریم. اگر سردار شهید سلیمانی رو به عنوان نمونه و معیار بصیرت ملی و اسلامی بدانیم و بنامیم، مهمترین پیام بصیرت افزایی و دشمن شناسی که می شود از مکتب شهید سلیمانی آموخت چیست و چگونه باید مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد؟
من از شما خیلی واقعا تشکر میکنم که نام و یاد شهید سلیمانی، قهرمان ملت ایران، قهرمان جهان اسلام، و در کنار او حالا یادی هم از شهید ابو مهدی المهندس بکنیم، این شهید مظلوم. و خیلی ممنونم که این جلسه رو متبرک کردی به این موضوع. در مورد حاج قاسم سلیمانی به نظرم یکی از یادگارهای خیلی فاخر ایشون وصیت‌نامه ایشونه و وصیت‌نامه ایشون رو وقتی مطالعه میکنید به خیلی از این مسائل پاسخ داده. ایشون یک دیدگاهی دارن، یعنی چند تا بصیرت در نگاه حاج قاسم بر چند تا پایه استواره. یکی از این پایه‌ها این است که میگوین که اسلام به کمک ایران آمد و ایران به استخدام اسلام در آمد. اینا از هم جدا نمیشه. بین اسلام و انقلاب اسلامی هیچ تفاوتی قائل نیستن. یعنی همچنان که در وصیت‌نامه خودشون میگن امروز ایران قرارگاه حسین ابن علی است، ایران حرم است، اگر این حرم فرو بریزد همه حرم ها از بین خواهد رفت. و هیچ اینو هم به مردم هشدار میده، حتی به بزرگان و علما میگه دیگه هیچ اثری از بیت الله الحرام، حرم امام حسین باقی نخواهد ماند. یعنی یک پایه اساسی در بصیرت حاج قاسم اینه که انقلاب اسلامی رو کاملا چسبیده، یعنی یک سکه درو، یک ورش اسلام، یک ورش انقلابه. الان چه بر اسلام شما دلسوزی میکنید؟